ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور شما عزیزان شنونده و سروران قرآنی سلام عرض می کنم. عزیزان آیه رو که امروز در محضرش هستیم آیه 100 سوره بقره است. با هم در ابتدا به تلاوتش گوش می کنیم.
بل أكثرهم لا يؤمنون.
خداوند به پیامبر اکرم تسلی میده در این آیه که ای پیامبر، پیمان شکنی و نقض عهد سنت یهودیانه، لذا شما به این سخنان بی پایه یهودیان اهمیتی ندید که اکثر اونها ایمان نخواهند آورد و این بار اولشون نیست که نقض عهد میکنن، حتی پیغمبر خودشون رو هم که اون همه در رهایی و رسیدن نعمتهای گوناگون به اونها موجب خیر و برکت براشون بود، با او هم نقض عهد کردن. لغت جدید این آیه یکی لغت اوکلماست. ا حرف استفهام به معنای آیا در صدر آیه هست و واوی که بعد از ا آمده است واو عطفه. کلما هم یعنی هرگاه. بنابراین ترکیب اینها که می‌فرماید اوکلما یعنی آیا ای پیامبر این چنین عادت یهود نبود که هر وقت پیمانی می‌بستند نقض عهد می‌کردند؟ در حقیقت این واو عطفی است به مطالب قبل و این همزه در آغاز یک سؤال موفق، چون همیشه همزه سؤال می‌باید در صدر جمله بیاد. این واوی که حقش این بود که قبل از همزه قرار بگیره بعد از همزه واقع شد، که انه اینطوری هست و اکلما مفوق آیه هست اوکلما، که پس ما برای این واو عطف عطف این کلما هست به مطالب قبلی که این گونه بوده از سیره یهودیان، کما این که در آیات قبل هم اشاراتی به او داشتیم و بعد هم همزه هم سؤال از پیامبر است، سؤالی که سؤال استفهامی نیست بلکه تأکید بر مطالب بعد خودش هست. کلما هم که معنی همیشه و دائما. پس منو برای این معنا اینطور می شود: آیا ای پیامبر تو نمی دانی که این چنین بوده است عادت یهود که پیمان شکن بودند؟ لغت عهد رو قبلا داشتیم، از عهد یعهدو به معنای حفظ کردن و شرط کردن. بنابراین آهده به معنای پیمان بستن طرفی نیست. پس اوکلما آهدو عهدن می شود آیا این چنین نبوده است که اینها هرگاه پیمان می بستند و یک میثاق طرفینی محکمی رو امضا می کردند، این پیمان رو می شکستند. قبلا هم خاطرتون هست اشاره کردیم، گفتیم عهد به معنای پیمانه و به دو معنا هم به کار میره. گاهی اوقات عهد به معنای مصدری به کار میره، یعنی پیمان بستن، و گاه به معنای اسم مصدری به کار میره که میشه نتیجه اون پیمان بستن که در فارسی ما بهش میگیم پیمان. این عهد در اینجا همون معنای اسم مصدریه، یعنی نتیجه اون آهدویی است که قبلا گفته شد. پس تکرار میکنم، وقتی میفرماید او کلما آهدو عهدن، یعنی و آیا این چنین نبوده است که هرگاه اینها می بستند پیمانی را، عهد می بستند عهدی را. این عهد دوم اسم مصدر است به معنای پیمان. لغت دیگه‌ای که در واقع می شود تنها لغت جدید این آیه هست، لغت نبذهو هست. نبذه از ماده نبذین بزو به معنای دور انداختنه. اصل معنای نبذ با زال به معنای انداختن و دور افکندن چیزی از روی بی‌اعتنایی و بی‌ارزشی. مثل اینکه انسان میاد یک زباله و یا یک کفش و یا یک لباس کهنه و چرک و بی‌ارزشی رو دور می‌اندازه که انه دیگه براش قابل استفاده نیست، برای استخلاص از اون رو دور می‌اندازه، بهش گفته می‌شود نبذه. و از همین جام هست که به اشخاصی که در جامعه خودشون رو منزوی می کنند و با احساس کوچکی و حقارتی که در خودشون می کنند در جامعه حاضر نمیشن، در لغت عرب بهشون میگن انتبذ الرجل. خداوند در قرآن درباره انسانهای بی ارزش هم لفظ نبذ رو به کار برده. مثلا در داستان غرق شدن فرعونیان در رود نیل که قبلا اشاره‌ای بهش داشتیم، می‌فرماید فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم. در آیه 40 سوره زاریات می‌فرماید ما فرعون رو گرفتیم و همچنین سربازانش رو و اونها رو مثل یک آشغالی در دریا ریختیم. این نشونه شدت حقارت فرعون با همه عظمت و جلال و جبروتش است. درباره جهنمی ها هم اتفاقا خداوند همین تعبیر رو به کار برده. همون جهنمیانی که در دنیا خودشون رو خیلی با ارزش و متکبر می دیدند و بی اعتنا به ارزش های دینی بودند، خداوند در قیامت تعبیر به انباز در انداختنشون در جهنم می کند و می فرماید لینبذن فی الحطمه. اونها البته مثل یک آشغال بی ارزشی در جهنمی که در هم کوبنده و شکننده تکبرهاست در قیامت انداخته میشن. اینها رو همه رو گفتم تا لطافت این لغت رو در این آیه عنایت بفرمایید که وقتی میفرماید نبذه فریق منهم، یعنی بنی اسرائیل عهد خدا رو همینجوری نشکستن. عهد خدا رو به خاطر بی‌اعتنایی و بی‌ارزشی که به خدا و عهد خدا و کتاب خدا و پیغمبر خدا قائل بودن، اینها وقتی عهد با خدا بستند با بی‌ارزشی، مثل یک العیاذ بالله چیز بی‌ارزشی که انسان دور میندازه، کتاب خدا و فرامین خدا رو به دور انداختن. لغت فریق به معنای گروه در این آیه و بالاخره لغت بل اکثرهم معمولاً بل برای اضراب میاد در لغت عرب، یعنی وقتی که انسان بخواد نفی بکند حرف قبل رو و اثبات بکنه حرف بعد رو با لفظ بل به کار میره. لذا در اینجا که میفرماید بل اکثرهم، یعنی اینها عده کمیشون عهد خدا رو حفظ کردن ولی اینطور نبود که همشون، بلکه اغلبشون عهد خدا رو زیر پا گذاشتند و ایمان نیاوردند.
او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون.
ترجمه تشریحی این آیه هم اینطور میشه ای پیامبر، از این عهد شکنی یهودیان ناراحت نشو، مگر نه اینه که سنت یهود این بوده که هر وقت پیمانی رو با خدا و پیامبرشون می‌بستن، گروهی از اونها اون رو با بی‌اعتنایی و کم ارزش دانستن به زیر می‌افکندن و نقض عهد می‌کردن. بلکه اکثر یهودیان ایمان نمیارن و در کفر خودشون باقی میمونن. ترجمه مختصر این آیه هم این چنین هست: و مگر نه این بود ای پیامبر که یهود هرگاه پیمانی رو بستند، گروهی از اونها اون رو دور افکندند، بلکه حقیقت این هست که بیشترشون ایمان نمیارن. عزیزان، با هم به تلاوت آیه بعد گوش میکنیم. این آیه به دنبال آیه قبلی که می‌فرماید ای پیغمبر، همه یهودیا پیمان شکن نبودند. گناه اصلی پیمان شکنی به گردن علمای یهوده که اونها برای کسب دنیا کتاب خدا رو تحریف کردند و با بی‌اعتنایی و بی‌ارزشی تورات رو پشت سرشون انداختند، هرچند که به صورت ظاهر به اون احترام می‌گذاشتند و برای دیگران هم می‌خوندن. و اما لغات این آیه، ما در این آیه لغت جدید اصلا نداریم، لغات همگی تکراری است و به سرعت بنده لغات رو خدمت سروران عرض می‌کنم. ولما در آغاز آیه به معنای هنگامی که، اصولا لما از ادات شرط و در سر جمله شرطیه میاد. در اینجا هم بر سر جمله شرطیه لما جا اهم رسول من عند الله آمده که جواب شرط هم اون نبذ فریقون من الذین اوتوا الکتاب هست که بعداً عرض میکنم. لغت بعدی لغت جاءه هست به معنای آمد. پس جا اهم میشود آمد برای اونها. رسول گفتیم از ماده رسل یرسلو به معنای رها کردن و رسول به معنای مرسل یعنی فرستاده شده است. به پیامبران الهی چون از ناحیه پروردگار فرستاده شدن گفته می شود رسول. مصدق یعنی تصدیق کننده. نبذ رو با تفصیل قبلا عرض کردیم به معنای با بی ارزشی چیزی را رها کردن و دور انداختن. ظهور از زهر به معنای پشت میاد و ظهور جمع زهر یعنی پشتها. برابر این تعبیر ورا از ظهور هم یعنی پشت سر انداختن، کنایه از بی اعتنایی عملی علمای یهود به کتاب تورات باشه. و الا روشنه که به صورت ظاهر اینها احترام فراوانی به تورات میگذاشتن. اصلا احترام به اونها به واسطه احترام به تورات بوده و امکان نداشته که اینها به تورات به حسب ظاهر بی احترامی کنن، چنان که در معابد تورات رو اینها به دست میگرفتن، ایستاده میخوندند، با خط طلایی می نوشتن، با جلدهای ابریشمی اون رو میپوشوندن. همه اینها جدای از عمل به کتاب آسمانیه و خیلی زیباست که خداوند این همه احترام ظاهری اینها رو به تورات می فرماید نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم. و این درسی است برای ما مسلمان ها که احترام به ظاهر قرآن با خط طلایی نوشتنش، مزخرف کردنش، در جلد ابریشمی گذاشتنش زمانی ارزش داره که عمل به حقیقت قرآن بشه، و الا اگر این همه جدای از حقیقت قرآن بشه می شود همون وراء ظهور انداختن قرآن.
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
ترجمه تشریحی آیه هم این چنین هست که ای پیامبر، عهد شکنی بنی اسرائیل این گونه است که هنگامی که فرستاده ای مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سوی پروردگار به سویشون اومد و کتاب تورات رو که با اونها بود تصدیق می کرد، گروهی از اهل کتاب کتاب خدا رو با بی اعتنائی پشت سر انداختن و عمل به اون رو ترک کردن. تو گویی اصلا چیزی از کتاب خدا نمی دونن. عزیزان با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این دعایه گوش میکنیم.
او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم.
و آیا چنین نیست که هر بار یهودیان پیمانی با خدا و پیامبر بستند، جمعی از ایشان آن را دور افکندند و مخالفت کردند؟
بل اکثرهم لا یؤمنون.
آری بیشتر آنان ایمان نمی آورند.
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله.
و هنگامی که فرستاده ای از سوی خدا به سراغشان آمد و با نشانه هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت، جمعی از آنان که به آنها کتاب آسمانی داده شده بود کتاب خدا را دور انداختند.
نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون.
کتاب خدا را پشت سر افکندند گویی هیچ از آن خبر ندارند.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله الله.